به نام او که همین نزدیکی است. سلامی از عمق جان به شما شنوندگان عزیز. وقت شما بخیر، روزگار شما بر وفق مراد. امروز در ویژه برنامه رادیویی پانای استان مرکزی نگاهی داریم به تقابل اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی.
سلام و درود بر شما همراهان همیشگی. بله، امروز قصد داریم در فضای آرام و به دور از هیاهو این تقابل استراتژیک و بازتاب‌های آن را از زوایای مختلف تحلیل کنیم.
من زهرا رحیمی هستم و امروز در کنار همکار و خواهر عزیزم فاطمه رحیمی سعی می‌کنیم این موضوع پیچیده را با نگاهی دقیق‌تر واکاوی کنیم.
در طول برنامه پرسش‌های کلیدی را طرح می‌کنیم تا به درک شفاف‌تری از وضعیت منطقه برسیم. تا پایان با ما همراه باشید.
نمی‌شود از وضعیت امروز منطقه گفت بدون آنکه بدانیم خشت اول این بنا چگونه گذاشته شده است.
در بخش اول برنامه می‌خواهیم به سابقه تاریخی و شیوه‌های شکلی این رژیم صهیونیستی نگاهی بیاندازیم. اگر به تاریخ سیاسی منطقه علاقه‌مندید، تا پایان این بررسی ریشه‌ای همراه ما باشید.
در متون دینی یهود به قوم بنی اسرائیل اشاره شده. در تاریخ باستان، پادشاهی‌های اسرائیل و یهودا در سرزمین شام وجود داشتند. اما آن ساختارها با دولت مدرن امروز یکی نیستند. پس از قرنها یهودیان در نقاط مختلف جهان پراکنده شدند. در اواخر قرن 19 به ویژه در اروپا یهود ستیزی شدید شد. در این فضا جنبش صهیونیسم شکل گرفت. هدفش ایجاد یک وطن ملی برای یهودیان بود. فلسطین به عنوان مقصد اصلی مطرح شد چون از نظر دینی و تاریخی برای یهودیان اهمیت داشت. تا جنگ جهانی اول، فلسطین بخشی از امپراتوری عثمانی بود. بعد از جنگ، بریتانیا کنترل منطقه را به دست گرفت. در اعلامیه بلفور 1917، بریتانیا از ایجاد خانه ملی برای مردم یهود در فلسطین حمایت کرد. این حمایت مهاجرت یهودیان فلسطین را تقویت کرد و موج‌های مهاجرت یهودیان بالا رفت. همزمان جمعیت عرب فلسطینی که ساکن اصلی منطقه بود با این روند مخالفت داشت و باعث شد تنش و درگیری میان دو جامعه افزایش یابد. در سال 1947 سازمان ملل پیشنهاد کرد فلسطین به دو دولت تقسیم شود، یک دولت یهودی و یک دولت عربی. یهودیان این طرح را پذیرفتند اما عرب و فلسطینیان آن را نپذیرفتند چون آن را ناعادلانه می‌دانستند. در 14 مه 1948 رهبران یهودی استقلال اسرائیل را اعلام کردند. بلافاصله جنگی میان اسرائیل و کشورهای عربی همسایه آغاز شد و اسرائیل در این جنگ پیروز شد و مرزهایش فراتر از طرح تقسیم 1947 شد. صدها هزار فلسطینی از خانه هایشان آواره شدند و باعث شد فلسطینیان این رویداد را نکبت بنامند. از آن زمان مسئله فلسطین و اسرائیل به یکی از طولانی ترین منازعات جهان تبدیل شد و بدین گونه اسرائیل با زور و استعمار و بدون رضایت ساکنین در فلسطین ساکن شد و موجب نابودی بسیاری از فلسطینی ها شد.
از سال 1356 اعتراض ها گسترده تر شد. روحانیان، دانشجویان، بازاریان، گروه های سیاسی و بخش های مختلف مردم در اعتراض ها نقش داشتند. با کشته شدن معترضان در برخی از تجمعها موج اعتراض ها شدیدتر شد. در دی 1357 محمد رضا شاه ایران را ترک کرد و این موضوع باعث شد در 22 بهمن 1357 نظام پادشاهی سقوط کرد و انقلاب مردمی به پیروزی رسید. آیت الله روح الله موسوی خمینی در 12 بهمن 1357 به ایران بازگشت و یک دولت موقت تشکیل شد. سپس در فروردین ماه 1358 همه پرسی برگزار شد و اکثریت شرکت کنندگان به جمهوری اسلامی ایران رأی آری دادند. بعد از آن قانون اساسی جدید تدوین شد و در آن مقام معظم رهبری، مجلس، رئیس جمهور و نهادهایی همچون شورای نگهبان تعریف شدند. جمهوری اسلامی ایران نتیجه انقلاب 1357 بود، انقلابی که در اثر نارضایتی از حکومت پهلوی و علاقه مردم به حکومت جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی بود که قریب به تمام ملت ایران از این رویداد استقبال کردند.
شنوندگان عزیز، تا اینجای برنامه در دو سوی این تقابل به ریشه های تاریخی شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران پرداختیم. اما حالا وقت آن است که به وضعیت امروز نگاه کنیم. بله، پرسش اصلی بسیاری از مخاطبان ما این است که چه شد که این تقابل بین ایران و رژیم صهیونیستی به نقطه اوج خود رسید؟ برای پاسخ به این سوال از نگاه کارشناسی سرکار خانم قنبری، تحلیلگر مسائل راهبردی، بهره می‌بریم. سرکار خانم قنبری عزیز، سلام، خوش آمدید.
سرکار خانم قنبری، به عقیده شما چه متغیرهایی باعث شد که این تنش در 40 روز به شکل بی‌سابقه‌ای وارد فاز جدیدی شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین عزیزمون و عرض تسلیت به مناسبت فررسیدن ماه محرم و همچنین آرزوی قبولی عزاداری های همه شما عزیزان رو داریم. انشاءالله که بتونیم هممون ادامه دهنده نهضت آقا عبدالله الحسین باشیم و ندای آزادی خواهی و حق طلبی و عدالت خواهی رو انشاءالله به گوش تمام جهانیان برسونیم. بزرگواران، بحثی رو که انشالله قراره در خدمتتون باشیم و در موردش گفتگو کنیم، بخشش مرتبط با جریان دشمن شناسی است و اینکه میخوایم از گوشه ای از این بحث مباحثمون رو شروع بکنیم که آیا آمریکا دشمن ماست و اینکه چرا دشمنی میکنه با ما و آیا این دشمنی تداوم پیدا میکنه یا نه و علتش چیه. حالا بحث خیلی گسترده است، اما ما بیایم از اینجا شروع بکنیم که بحث واقعا عمیقه، پیچیده است، خیلی هم حساسه. یه بحث سیاسی ساده هم نیست، بلکه ریشه در لایه‌های مختلف تاریخی داره، ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک، و اینکه آیا این دشمنی و تنش به صورت مستمر آیا همیشه تداوم پیدا میکنه. این رو میشه از چند زاویه بهش نگاه کرد و در موردش بحث کرد. ما یه سری ریشه های تاریخی داریم و اینکه اعتماد و رابطه بین این دوتا کشور با مجموعه ای از حوادث تاریخی به حال گره خورده که این اعتماد رو به شدت تخریب کرده. از کودتای 28 مرداد 1332، نمیدونم دوستان چقدر تاریختون خوبه و چقدر تاریخ پژوهین و تاریخ ایران رو چقدر روش کار کردین و اینکه ایران چه دوره‌هایی رو در طول مسیر تاریخیش گذرونده تا به اینجا رسیده. از کودتای 28 مرداد 1332 سال 1953 که باعث تغییر در ساختار قدرت شد تا انقلاب اسلامی که سال 1357 با وجود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رخ داد که ماهیت رابطه رو از یک اتحاد استراتژیک به یک تقابل بنیادین تغییر داد. این واقعا یه دفعه سکه کاملا برگشت. این زنجیره از حوادث باعث شد که هر دو طرف اقدامات خودشون رو در برابر دیگری نه به عنوان یک حرکت سیاسی معمولی، بلکه به عنوان یک تهدید وجودی و تاریخی تلقی کنن. پس یک بحثش ریشه های تاریخی بود و بحران اعتماد رابطه ما با آمریکا. یکی هم تضاد در دیدگاه های جهانی و ایدئولوژیکه. ما و آمریکا با دو تا پارادایم یا الگوی متفاوت از جهان و حکمرانی روبرو هستیم. یه طرف ایالات متحده آمریکاست، نماینده نظم جهانی مبتنی بر لیبرالیسم و ارزش های غربی. یه طرف دیگه ایرانه، بر پایه اصول انقلاب اسلامی و نگاه به جهان از دریچه استقلال و مقاومت در برابر نظم موجود جهانی ایستاده. این اختلاف تو جهان بینی عزیزان باعث میشه که حتی ما در مسائل ساده هم برداشت‌ها و اهدافمون کاملا متضاد با اونها باشه. ما ایدئولوژیمون مبتنی بر اسلام ناب محمدی و اونها طرف ما هم دنیای لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری سکولار هستند، یک نظام بریده از خدا و مبتنی بر انسان مادی. باید دونه دونه اینها رو با همدیگه ایشالله بررسی کنیم و در موردش حرف بزنیم. یکی از موردهای دیگه ای که باعث میشه که این دشمنی، حالا نگاه تاریخی هم بهش داشته باشیم، رقابت برای نفوذ منطقه‌ایه. همون جریان‌های بحث‌های ژئوپلیتیکی. خاورمیانه یکی از استراتژیک ترین مناطق جهانه. ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهانی که همیشه به دنبال حفظ یا تغییر موازنه قدرت تو این منطقه بودن، دنبال اینن که بتونن حالا آقای منطقه باشن و اینجا حکمرانی کنن. از سوی دیگه ایران هم همیشه تلاش کرده تا بتونه از طریق تقویت توانهای منطقه خودش از نفوذ قدرت‌های خارجی جلوگیری کنه. این تضاد منافع باعث شده که هر حرکتی از طرف مقابل یه چالش بزرگ بشه برای قدرت طرف دیگه و سبب استکاک‌هایی میشه که بعضی مواقع منجر به جنگ میشه. وقایع اخیری هم که اتفاق افتاد و بحران‌های وجودی که تو این منطقه رخ داد و حوادثی که در اوایل سال 2026 همین 1404 اواخر 404 ما از جمله تهاجم نظامی که به ایران شد و همچنین شهادت حضرت آقا رهبر شهیدمون، که این تقابل سیاسی رو به یک مرحله ای از تقابل وجودی و بسیار عمیق‌تر تبدیل کرد. این حوادث باعث میشن شکاف ها عمیق‌تر بشه، فضای دیپلماسی هم بسیار محدود میکنه این شرایطو. بعد از هر طرف اونها باید از حیاتشون و حاکمیتشون بخوان تو اون منطقه به هر حال حفظ بکنن حیاتشون رو، دست به حرکت های دشمنانه شدیدی میزنن. ما انقدر به دستاوردهای زیادی رسیدیم بعد از انقلاب اسلامی که اونها ما رو دشمن ابرقدرتی مقابل خودشون میدونن، چون دیدند و برایشون ثابت شد که ایران داره تبدیل به یک ابرقدرت میشه، تو منطقه قدرت خیلی زیادی پیدا کرده و دستاوردهایی که ما داشتیم بعد از انقلاب اسلامی، از دستاوردهای علمی، پیشرفت‌های تو فناوری‌های استراتژیک، تو تکنولوژی هسته‌ای، تو فناوری‌های فضایی، تو نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی، تو توانمندی‌های دفاعی و نظامی، اینها باعث شد که اونها حساس‌تر بشن و بخوان جلوی ما رو بگیرن. و اینکه ایران دم از استقلال، آزادی، عدالت خواهی برای تمام جهانیان این رو میخواد برمغان بیاره، میخوان از این جلوگیری کنه. ما این بحث رو باز هم با همدیگه ادامه میدیم و انشالله که نکات خیلی خوبی رو سعی میکنیم با همدیگه مرور بکنیم. باز هم در خدمتتون هستم، انشالله موفق باشید، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید.
ممنون و متشکریم از سرکار خانم قنبری، بسیار لذت بردیم از سخنان ارزنده ایشون. با آرزوی سلامتی و موفقیت براشون. اما جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار در غرب آسیا شناخته می شود. حضوری که از نگاه برخی یک چالش امنیتی و از نگاه برخی دیگر یک تغییر بنیادین در توازن قدرت منطقه است. در این بخش از گفتگو می‌خواهیم به سراغ بررسی این اثرگذاری برویم، اینکه جمهوری اسلامی ایران چگونه توانسته است به رغم تمام فشارها موقعیت استراتژیک خود را در خاورمیانه تثبیت کند و چه نقشی در تحولات نظم نوین جهانی ایفا کند؟
با سقوط حکومت پهلوی و شکلگیری جمهوری اسلامی یکی از متحدان اصلی غرب در منطقه از بین رفت. ایران به یک بازیگر مستقل و گاه مخالف نظم مورد حمایت آمریکا تبدیل شد و این تغییر موازنه قدرت در منطقه را به هم زد و رقابت‌های جدیدی ایجاد کرد. پس از انقلاب روابط ایران و آمریکا به شدت تیره شد. ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در 1979 روابط دو کشور را وارد مرحله بسیار خصمانه کرد. این تقابل تا امروز بر سیاست منطقه‌ای و جهانی اثر داشته است. نکته قابل توجه این است که انقلاب ایران برای برخی گروه‌ها در منطقه الهام بخش شد. انقلاب اسلامی نشان داد که یک حکومت مذهبی سیاسی می‌تواند در برابر یک رژیم پادشاهی سرنگون کننده باشد. یکی از مهمترین پیامدهای منطقه‌ای انقلاب جنگ ایران و عراق بود. این جنگ میلیون‌ها نفر را درگیر کرد و امنیت کل خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داد. بسیاری از کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی به نوعی در آن درگیر شدند و این جنگ جایگاه نظامی و امنیتی ایران را در سیاست منطقه‌ای پررنگ‌تر کرد. پس از انقلاب، سیاست منطقه‌ای بیشتر رنگ هویتی و مذهبی پیدا کرد. رقابت ایران با برخی دولت‌های عربی به ویژه در سال‌های بعد در قالب رقابت شیعه سنی یا ایران عربستان هم دیده شد. جمهوری اسلامی از ابتدا موضعی بسیار تند علیه اسرائیل گرفت. این موضع یکی از عناصر ثابت سیاست منطقه‌ای ایران شد. حمایت از گروه‌های مخالف اسرائیل معادلات امنیتی خاورمیانه را پیچیده‌تر کرد. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، نفت، گاز، تنگه هرمز و نفوذ منطقه‌ای به یک مسئله مهم جهانی تبدیل شد. بحران‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و تنش با قدرت‌های بزرگ سیاست جهانی را هم تحت تأثیر گذاشتند. بسیاری از معادلات انرژی و امنیتی دریایی نیز به رفتار ایران گره خوردند. جمهوری اسلامی ایران توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر داد. روابط ایران و غرب را دگرگون کرد و بر جنگ‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای اثر گذاشت. و در سیاست جهانی به یک بازیگر تعیین کننده و بحث برانگیز تبدیل شد.
اسرائیل از زمان تأسیس در 1948 تا امروز هم بر خاورمیانه و هم بر سیاست جهانی اثرهای عمیق و ماندگاری گذاشته است. ایجاد اسرائیل یکی از مهمترین تغییرات ژئوپلیتیک قرن 20 در منطقه بود. این کشور به سرعت به قدرت نظامی امنیتی مهم تبدیل شد. حضور او باعث شد دولت‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای امنیت را محور اصلی سیاست خود قرار دهند. جنگ‌های متعدد عرب و اسرائیل. تشکیل اسرائیل منجر به چندین جنگ مهم از جمله جنگ 1947، بحران سوئز 1956، جنگ 6 روز 1967 شد. این جنگ ها مرز ها و اسلاف ها و سیاست های داخلی کشورهای عربی رو تغییر دادن. شکست های نظامی برخی کشورهای عربی اثر عمیقی بر ملی‌گرایی عربی و دولت های منطقه گذاشت. مهمترین و ماندگارترین اثر اسرائیل در منطقه تشکیل و تداوم منازعه فلسطین اسرائیل است. آوارگی بخشی بزرگی از فلسطینیان در 1948 و سپس اشغال سرزمین ها در 1967 یکی از اصلی ترین بحران های سیاسی جهان شد که مسئله هنوز بر امنیت، دیپلماسی و افکار عمومی خاورمیانه اثر دارد. اسرائیل باعث شد بسیاری از کشورها و بازیگران منطقه‌ای در قالب حمایت از فلسطین یا مقابله با اسرائیل تعریف شوند. در عین این حال برخی دولت‌های عربی بعدها به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل رفتند و این روند به شکل‌گیری شکاف‌های میان دولت‌های منطقه انجامید. دشمنی و رقابت با اسرائیل یکی از موضوعات محوری در سیاست ایران پس از 1979 شد. اسرائیل در معادلات امنیتی خاورمیانه نقش مهمی در رقابت‌های ایران، آمریکا، عربستان و دیگر بازیگران دارد. اسرائیل یکی از نزدیک‌ترین متحدان راهبردی آمریکا در جهان شد و حمایت آمریکا از اسرائیل بر روابط واشنگتن با کشورهای عربی، ایران و حتی سیاست‌های داخلی خود آمریکا اثر گذاشته است. موضوع اسرائیل یکی از ثابت‌ترین مسائل در دیپلماسی بین‌المللی است. اسرائیل به عنوان یک قدرت نظامی اطلاعاتی پیشرفته شناخته می‌شود. توسعه فناوری‌های امنیتی پهپادها، دفاع موشکی، سایبری و اطلاعاتی در آن کشور بر بازار جهانی و توازن امنیتی اثر گذاشته است. منازعه اسرائیل و فلسطین در سراسر جهان بر افکار عمومی اثر گذاشته است و این موضوع در شکل‌گیری جنبش‌های دانشجویی، حقوق بشری و حتی منازعات هویتی در کشورهای مختلف نقش داشته است. اسرائیل بر جهان و خاورمیانه اثر گذاشته است، زیرا جنگ‌ها منازعات مهمی ایجاد کرده، مسئله فلسطین را به یکی از طولانی‌ترین بحران‌های جهانی تبدیل کرده، ائتلاف‌ها و دشمنی‌های منطقه‌ای را بازسازی کرده و سیاست‌های جهانی به ویژه در رابطه با آمریکا جایگاهی بسیار مهم یافته.
در پایان این گفتگو به نظر می رسد آنچه در جنگ 40 روزه اخیر شاهد بودیم تنها بخشی از یک پازل بزرگتر در تغییر نظم خاورمیانه است.
ما تلاش کردیم ریشه ها را واکاوی کنیم، اما تاریخ و سیاست در منطقه ما بسیار سریع‌تر از تحلیل های ما حرکت می کنند.
از همراهی شما سرکار خانم قنبری سپاسگزاریم که نگاه تخصصی خود را با ما در میان گذاشتید و از شما شنوندگان عزیز ممنونیم که با صبوری ما را در این بررسی تحلیلی همراهی کردید. مراقب خودتان باشید تا برنامه بعدی و تحلیل‌های بعدی. ایام بکام، خدا نگهدار.